بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که ما در اون بحث میکردیم همونطوری که جناب آقای حاجی زاده فرمودن این بود که اگر کسی میخواد برای حج تمتع محرم بشه، این باید یه طوری محرم بشه که برسد به وقوف رو عرفه به صورت اختیاری بدون مشکل. یعنی امروز که یوم التربیه است، هشتم ذوالحجه است، این فردا ظهر سر اذان ظهر برسد به اصطلاح عرفات، صحرای عرفات، و نباید دیرتر از این محرم بشه. بعد ما هم فهمیدن که احرام یوم التربیه یعنی امروز مستحبه بلکه احتیاطه. دیروز یعنی جلسه قبل درسی عرض کردم مقصود از این احتیاط اینه که چون بعضی از روایات این ظهور رو داره که یوم التربیه واجب احرام تمتع و بعضی از فقها ظاهر تعابیرشون اینه که فتوا دادن به این، بنابراین این احتیاط از این باب احتیاط. فتوای فقها ها رو اشاره کردیم که از بعضی از تعابیرشون مثل بعضی تعابیر شیخ مفید در مثلا مقنعه برمی آمد که اینها روز ترویه رو واجب می دونن، که این مثلا در بحث تفصیل فرائض الحج عبارت شیخ مفید رو دیدیم، هرچند یه جای دیگه این تعبیر رو داشت، یعنی در یه بحث دیگری باب احرام للحج گفتیم از اون نمیشه وجوب استفاده کرد چون مستحبات و فراوان ذکر کرده، خیلی نمیشه ازش وجوب، ولی در تعبیری که در باب فرائض الحج داره یه جوری به نظر میاد عبارتش که انگار میخواد بگه یوم التربیه واجبه. در تعبیر ابوالصلاح حلبی که در بحث قصاص روز چهارشنبه اشاره کردم، این جناب ابوالصلاح حلبی که از شاگردان شیخ مفید و هم دوره های مرحوم شیخ و سید مرتضی و از شاگردان اونها هم هست، این آدم در کتاب کافی فلفل نبوغ فقهی خودشو نشون داده، بسیار شخصیت نوآوری است در بعضی از مباحث فقهی، ولی خب چون خودش قاضی بوده و کار اصلیش مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید تدریس و تدرس نبوده، به اصطلاح از اونا بوده که از حوزه رفته بوده، به همین دلیل کتابش اونقدر مورد اعتناء حوزه قرار نگرفته که کتابهای شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، ولی کتاب کافیش کتاب فوق العاده ارزشمنده. علی حال ایشون در اون عبارتی که در کافی دارن زمان احرام حج و یوم الترویه ذکر میکنه، للمتع یعنی برای تمتع که ظاهرش وجوبه. بعد گفتیم مرحوم شیخ در کتاب اقتصاد و در کتاب الجمل والعقود هر دو جا همون مطلبی رو بیان میکنه که امام رضوان الله علیه فرموده، یعنی در واقع از شیخ تا امروز این مطلب هی تکرار شده که روز ترویه خوبه، بهتره تا آدم محرم بشه، اما معیارش اینه که به وقوف اختیاری روز عرفه برسه. خب ما دو تا روایت رو که باز جناب آقای حاجی زاده اشاره کردن، ممکنه عرض کردم عبارت کافی حلبی هم همین ظهور داره، من عبارت ندیدم مال حمزه طوسی رو، اونم عبارتش رو ببینیم، باید ببینیم حالا ایشون نقل میکنه، البته صاحب جواهر رو چشم ما، ولی صاحب جواهر از خودش میگه یا میگه یکی گفته چی؟ ان ابن حمزه، یعنی خودش ندیده. وقتی صاحب جواهر میگه ان ابن حمزه، یعنی خودش ندیده، یکی دیگه گفته که ابن ابی حمزه طوسی قائل است به ابن حمزه طوسی قائل است به وجود، نه خودش ندیده. صاحب جواهر رضوان الله علیه مثل ما متاسفانه نرم افزار نور نداشته، راحت کتابا رو نمیتونسته پیدا کنه، بسیاری از این کتابا رو اصلا در معلومی در اختیارش بوده، از قول دیگران نقل کرده. حالا اون نمیگم اشتباهه، باید ببینیم، من الان یادم نمیاد. حالا به فرض ابن حمزه طوسی هم گفته باشه، بله عرض کردم اصلا ایناش تحت تأثیر شیخ مفیدن. عبارت شیخ مفید ظاهرش همینه در اون بحث فرائض الحج، ظاهرش اینه که یوم التربیه واجبه. ابو صلاح و ابن حمزه طوسی و اینا هم تحت تأثیر هم اینا هم بگن واجبه، عجیب نیست که همون حرف اونو دارن میگن. ولی خب عبارت ابو صلاح رو دیدیم، حالا ابن حمزه هم شما اصلش رو پیدا کنید، من دیگه نگشتم چون حالا خیلی موضوعیت نداشتم. به هر حال دو تا روایت اشاره کردیم که یحرم بالحج یوم التربیه در عبارت صحیحه ابو بصیر و در عبارت عبدالصمد بن بشیر در روایت او اهل بالحج یوم التربیه داشتیم که فاذا کان یوم التربیه فاغتسل و اهل بالحج، که گفتیم ظهور اولیش وجوبه ولی میشه درش تردید کرد. فقط من یک نکته اضافه کنم به فرمایشات جناب آقای حاجی زاده و اون اینه، ببینید اون نکته‌ای که من در درس گذشته گفتم توجه کنید، ما همه بحثا رو همشو هر جایی هی نمیگیم، چون که ما فقط یه خطی رو که ما رو بخواد برسونه به اون نتیجه سعی میکنیم تا حد ممکن به اون خط پایبند باشیم. خب این بحث قرینه سیاقی، این که گفتم اون روز این بود که بسیاری از اصولی ها قرینیت قرینه سیاقی رو قبول ندارن، ولی من خودم این رو قبول دارم، من با اصولی ها در این قضیه همراه نیستم، اما اونا قبول ندارن، بنابراین اونا میتونن اشکال کنن بگن با قرینه سیاقی نمیتونید شما بگی این دلالت میکنه بر استحباب. این من فقط به این مقدار اکتفا کردم، چون تو این مسئله موضوعیت نداره روی این بحث من متوقف بشم، چون وقتی روایت صریح داریم مطلب رو بیان کرده دیگه، حالا چه دایی داریم بشینیم اینجا قواعد رو بحث کنیم، ما از این بابه، چون بحثمون اینجا بحث اصول که نیست، و الا در بحث قرینیت سیاقی ما توضیح دادیم در جای خودش که ما قرینیت سیاقی رو قبول داریم برخلاف این آیون که میگن، پس حالا توضیح میدیم اون اشکالاتی که اونا میکنن بر قرینیت سیاقی. خب این توضیحاتی که جناب آیه حاجی زاده دادن درست بود. من اون روز هم عرض کردم عبارت شیخ رو در تهذیب که در واقع شرح مقنعه شیخ مفید رضوان الله علیه هست باید ببینیم. اینجا مرحوم شیخ در لابلای روایات، خیلی ها فکر کنن که تهذیب خب کتاب حدیثه، کتاب حدیث نیست تهذیبم، تهذیب شرح مقنعه است، مقنعه کتاب فقهه، تهذیبم شرح اونه. درست حجم زیادی از کتاب حدیثه، درست این کتاب یکی از کتب اربعه رباعیه ماست، ولی در واقع کتاب فقهه. اون وسطاش که شیخ یه چیزایی نوشته توضیحاتی است که میده، بعد اون توضیحات رو به این روایات مستدل کرده. شیخ اینجا توضیح میده، میگه المتمتع بالعمرة الى الحج تكون عمرته تامة ما ادرك الموقفين. اگر کسی حج تمتع انجام میده، که ازش تعبیر میکنن به المتمتع بالعمرة الى الحج، که اون تعبیری است که در قرآن آمده، این تکون عمرته، این مقصود از عمره نه اینکه خود عمره به تنهایی، یعنی عمره تمتع همراه با حج که عمرش بشه عمره تمتع، دیگه عمرش عمره مفرده نشود. تامتون کی؟ تکون عمرته تامتن ما ادرک الموقفین، یعنی مادامی که این آدم موقفین، وقوف در عرفات و وقوف در مشعر رو درک کنه، یعنی اختیاره. سواء کان ذالک یوم الترویه، یعنی میخواد احرامش روز ترویه امروز باشه، او لیلت عرفه امشب باشه، او یوم عرفه فردا باشه، الا بعد زوال شمس، تا بعد زوال. اگه به زوال رسید دیگه نه. فاذا زالت الشمس من یوم عرفه، یعنی فردا، فقط فاتت المتع، تمتع فوت شد، دیگه تمتع نداری، دیگه این آدم عمرش هم عمره تمتع نیست، حجش هم حج تمتع نیست، اون عمرش که قبل انجام داده میشه عمره مفرده، حجم اگر بخواد انجام بده دیگه حج تمتع نمیتونه انجام بده، میره توی، حالا این که آیا حج مفرده میتونه یا نه اون بحث دیگه میشه. لأنه لا یمکنه ان یلحق الناس به عرفات. بعد مرحوم شیخ میفرماید والحال علی ما وصفناه، حال اینیست که ما گفتیم، یعنی معیار اینی که ما گفتیم، معیار وقوف عرفه رو اختیاراً درک کردنه. الا ان مراتب الناس تتفاضل فی الفضل و الثواب، مراتب مردم در فضل و ثواب فرق میکنه. فمن ادرک یوم الترویه عند زوال الشمس، یعنی اون کسی که تو روایات داره، خود پیغمبر هم این کارو کرد، تو روایت هم داره که شما عند زوال شمس، یعنی موقع ظهر روز ترویه امروز داره که برید مسجد الحرام اونجا نماز ظهر رو بخونید بعد نماز ظهر، یا و نماز عصر رو بخونید بعد نماز عصر که بهتره، بعد نماز ظهر که برید مسجد الحرام مقدمات احرام انجام بدی. یادتونه عبارت رو قبلا خوندیم که فرمود برید 3 رکعات بخونید، اون 3 رکعات 6 رکعت اینها نافله نماز ظهر نیستا، نافله نماز ظهر که 6 رکعت نیست، اینها نمازهای مستحبی احرامه که اونجا فرمود که فعضا مقنعه شیخ طوسی فرمود که برو به مسجد الحرام بعد اونجا برو طواف مستحبی انجام بده و نماز طواف رو بخون، بعد بشین حتی تزول الشمس، و اذا زالت الشمس ظهر شد فلیصل 3 رکعات 6 رکعت که برای احرامه بخون، بعد نماز ظهر تو بخون، باز نماز ظهر رو مقدم میکنن، بعد دعا بخون، بعد داره که ثم یلبه که میخوای هین ینهز به هیبعی رو، اگه سوار شتر داری انجام میدی موقعی که شترت میخواد بلند شه تو لبیکو بگو، یا اگر پیاده هستی اون موقعی که خودت میخوای از زمین بلند شی لبیکو بگو. مرحوم شیخ میفرماد این افضله که شخص این کار رو انجام بده، شیخ طوسی میگه این کارهایی که مثلا شیخ مفید گفته اینا افضله. حالا از اون کسی که مثلا نسبت به اون کسی که بله میفرماد یکون ثوابه اکثر و متعته اکمل ممن لحق باللیل، شب بره شب عرفه، و من ادرک باللیل یکون ثوابه دون ذلک و فوق من یلحق یوم عرفه، اونی که صبح عرفه میره ثوابش کم داره، الا بعد زوال، تا بعد از ظهر، یعنی تا اون موقع. بعد ایشون میفرماد ول اخبار التی، اون روایاتی که وردت فی ان من لم یدرک یوم الترویه، کسی که روز ترویه رو نتونست درک بکنه، فقط فاتت المتعه، اصلا تمتعش رفته. مرحوم شیخ میفرماد المراد بها فوت الکمال، نه اینکه اصل تمتع رفتا، نه نه، اون مرتبه فضیلت رفت، الذي يرجوه بلهوقه يوم الترويه، این میره. ببینید شیخ با این عبارات که حالا اینجا به نظر ما خب مطلب خیلی چیزی نیست، ولی شیخ داره یک فضای فقهی رو که قبلش وجود داشته، شخصیت‌های مثل قاضی ابوالصلاح حلبی یا بنا بر نقل صاحب جواهر ابن حمزه طوسی تحت تأثیر اون جو فتوا دادن به وجوب احرام یوم الترویه، شیخ داره اینو میترکونه که ظاهر عبارت مرحوم شیخ مفیدم در مقنعه در بحث فرائض الحج همینه. شیخ داره یک مسئله فقهی رو که بالاخره بزرگان زمان او دائمه این فتوا ظاهرن دادن، اینو بخواد بپکنه. اینجوری نیست که این یه کار ساده‌ای باشه، یه مسئله که همه گفته باشن. شیخ داره یه دفعه مسیر فتوا رو عوض میکنه، فتوایی که اونوری بوده میکشه اینور. با بعد البته بعد دیگه این فتوا تا زمان ما، چون شیخ هرچی آورده اینور دیگه تا زمان نهازا بسیاریش ادامه پیدا کرده. بعضی چیزا بوده شیخ فتوا داده هیچ کی بهش اعتنا نکرده، ولی خیلی نادره. مثلا ایشون در وقت نماز مغرب یک فتوای اختصاصی داره شیخ، هیچ فقیه شیعه بهش اعتنا نکرده. خیلی وقت نماز مغرب و شیخ ضیق میدونه، هیچ فقیه شیعه بهش پیروی نکرده. ولی در بسیاری مسائل شیخ که گفته دیگه بعدش همطوری، با اینکه بزرگانی مثل ابن ادریس اومدن سعی کردن با شیخ در بیفتن، بازم فتوای شیخ در بسیاری موارد مونده. بالاخره شیخ میاد میگه آقا این اخبار اینه، و ما تزمنت من قولهم ولیجعلها حجة مفردة. این که در روایات وارد شده کسی یوم ترویه رو درک نکرد، حج تمتعش رو تبدیل کنه به مفرده، شیخ میگه فل انسانو بالخیار، یعنی این آدمی که دیگه اینجا رسید این میتونه به جای متمتع مفرده انجام بده، بین ان یمزی المتعه متعشو ادامه بده و بین ان یجعلها حجة مفرده، البته اذا لم یخفوت الموقفین. و یه نکته مهم شیخ میگه، میگه این روایات، این نمیگه ها، ببین شیخ داره بین روایات جمع میکنه، میگه این روایات که میگه کسی یوم الترویه رو درک نکرد این حجش میشه حج مفرده، این نه اینکه واجب مفرده میشه دیگه اضطرارا، نه، یعنی مختاره، میتونه تمتع انجام بده میتونه مفرده. تازه شیخ میگه این که میگه میتواند مفرده، و کانت حجته غیر حجۃ الاسلام، حجش حجۃ الاسلام نباشه، چون برای کسانی که خارج از محدوده حرمن که قبلا راجع به محدودش کلی صحبت کردی، حجۃ الاسلامشون حج تمتع، بنابراین یکی از ایران رفته یوم الترویه رو درک نکرده و حجۃ الاسلام داره انجام میده، شیخ میگه این حق نداره تبدیلش کنه به مفرده ها. اونی که میتونه تبدیل کنه به مفرده اونیه که حجۃ الاسلامش تمتع نباشه، و الا اگر حجۃ الاسلامشه و حجۃ الاسلامش تمتع، این حق نداره تبدیل کنه. این بالا اونی که مستحبی انجام میده، حجۃ الاسلامش انجام داده، حالا اومده مستحب بوده، خب فرد افضل تو بسیاری از روایات گفته شده است تمتع دیگه، آیه هم همین رو شاید نشون میده، قبلا بحث کردیم تمتع انجام، حالا اونجا میتونه مفردش. و کانت حجته غیر حجۃ الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد، البته مع الامکان. بله یه جاهایی هست که کسی که تکلیفش تمتعه مجبور میشه به مفرده، اون یه بحثی حالا میگیم مسائل بعدی، ولی به اختیارن نمیتونه تمتعش رو تبدیل کنه به مفرده. خب این مع الامکان حسب ما قدمناه، و این نما یتوجه وجوبها و الحتم علا انتج علا حجت مفرده لمن قلب علا ظنهی، که یه حالا یه بحثیست که بعد ناش میرسیم، حالا فکر نبید. اما من دیگه اینجا روایاتو از تحذیب آوردم، من اینجا روایاتو از وسائل نیاوردم، اما تو همه این روایات تو وسائل هست، علت چه اینکه شیخ میگه اینو، بعد میگه دلیل ما بر این که گفتیم. این شیخ یه جریان فقهی رو داره مسیرش رو عوض میکنه، عرض کردن میگه آقا دلیل من بر این مطالبی که تا حالا گفتم اینه که ما روایت داریم داله بر این مطلب. چی اون روایات؟ یک، روایت صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، المتمتع یطوف بالبیت و یسعى بین الصفا والمروه ما ادرک الناس بمنا. این آدم میتونه طواف کنه، سعی انجام بده، مادامی که مردم رو در منا درک کنه. این یه روایت. حالا برمیگردم روایت بعدی، روایت ابن بکیر است عن بعض اصحابنا انهو سأل ابا عبدالله عن المتعه یعنی تمتع متا تکون؟ قال یتمتع ما ظن انهو یدرک الناس به منا. تمتع تا زمانی که گمان میکنه که مردم رو در منا درک میکنه. روایت دیگه، روایت مراز ابن حکیم است، قلت لعبی عبدالله المتمتع یدخلوی لیلت عرفه، یعنی روز تربیه گذشته، لیلت عرفه امشب میرسه مکه، والمرأت الحائض متى يكون لهما المتعة، یا متمتعی است که يدخل ليلة العرفة، یا مرئی است که حائض بوده تا اون زمان پاک نشده. متى يكون لهما المتعة، متع مال اونا تا کیه؟ فقال ما ادرکو الناس به منا، مادامی که مردم رو به منا درک بکن. روایت دیگه، روایت یعقوب ابن شعیب میسمی است، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من لیلت الترویه متى ما تیسر له، یعنی هر وقت خواست این میتونه محرم بشه، مالم یخشه مادامی که نترسد، فوات الموقفین یعنی فوت موقف عرفه و موقف مشعر. خب این روایتی که اخیر خوندیم، خب این خیلی ظهور داره در اون فرمایش شیخ که متمتع اگر محرم نشد یوم من لیلت ترویه، این متا ما تیسر له محرم بشه، مالم یخش فوات الموقفن، مادامی که نترسه که دوتا موقف یعنی عرفه و مشعر رو از دست بده. این روایت همین مضمونی که شیخ میگه رو داره، اما این روایات قبلی تعبیری که درش تکرار شده اینه ما ادرک الناس به منا، ما ظن انه یدرک الناس به منا، ما ادرک الناس به منا. شما توجه دارید منا غیر از مشعر و غیر از عرفاته، حالا مکه قدیم الان که شکل عوض شده، مکه قدیم که اینا می رفتن اول می رسیدن به منا، بعد مشعر، بعد عرفات. عرفات خیلی دوره نسبت به مشعر، مشعر دوره نسبت به منا. الان که عرض کردم مکه امتداد پیدا کرده، الان این شکلیه، این مثلا اگر منا باشه این الان شده مکه، مکه و منا کنار هم مکه رفته جلو، طوری که در خیلی جاهای مکه کبری ها این پل ها هست، صاف میره میخوره به منا، یکی میخوره دم جمرات که آخر مناست، از این طرف به اصطلاح که میری از مکه میشه اول منا، از اون طرف آخر مناست، یکی میره میخوره مثلا همون جایی که چادر ایرانی هاست که تقریبا اواخر منا میشه از طرف مکه، اوائل منا میشه از طرف مشه. خب روایتی که میگه ما ادرک الناس به منا، خب این نه وقوف عرفه میشه نه وقوف مشعر، چون اصلا نه عرفه عرفات نه مشعر هیچ کدوم تو منا نیست. وقوف منا از شب یازدهمه، روز نهم از ظهر تا غروب وقوف عرفه است. فردا غروب مردم حرکت میکنن به سمت مشعر، هر وقت رسیدن مشعر باید در مشعر بمانن تا که تا طلوع آفتاب، اما وقوف اصلی مشعر بین طلوعینه. صبح که آفتاب زد در مشعر، از مشعر خارج میشن میرن به سمت منا، روز عید میشه، روز عید میرن رمی جمره آخری رو انجام میدن که باید انجام بدن، بعد قربانی رو انجام میدن، بعد حلق و تقصیر رو انجام میدن که یه مرحله تمام. خب شب یازدهم اولین وقوف در مناست، یعنی ما ادرک الناس به منا، اگه مقصود وقوف در منا باشه اون میشه شب یازدهم. خب اگه اینطوری باشه پس لازم نیست نه وقوف عرفات رو درک کنه نه وقوف مشعر رو درک کنه. این ما ادرک الناس به منا مقصود اون نیست. این ما ادرک الناس به منا چیه؟ این یوم التربیه است که مردم میرن منا، همین که مستحبه، اینو داره میگه، نه اونو. اون که وقوف واجبه، اون به اصطلاح بیتوته هم هست، اصطلاحش وقوف هم نیست، بیتوته واجبه منا اون شب یازدهمه. همه وای قرار شد کسی به اونجا برسه که دیگه وقوفین مشعر و معرفات رو از دست داده. پس این مقصود ما ادرک الناس به منا یعنی یوم التربیه. خب حالا اینو با این نکته دقت کنید تا فردا یک نکته ای رو عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.